بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که دو سه نکته کوتاهی را به عرض برسانم. نکته اول این است که از آیات و روایات متعدد برمیاد که خداوند متعال و دین مقدس اسلام راضی نیست که پول مفت دست کسی بیاد، به این معنا که افراد باید در مقابل مال مالک مال بشن یا در مقابل عمل مالک مال بشن. همینطور بی جهت مالک شدن مال و در اختیار گرفتن مال دیگران موجبی درش نیست، بلکه از نظر شرع ناپسنده. بر همین اساس گفتن شاید یکی از اسرار حرمت ربا همینه که شخص ربا دهنده پول میده و بدون زحمت میخواد یک مازادی را از بیچاره مدیون بگیره. قرآن میفرماید ولکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مالی که به دیگران میدید اصل مال در اختیار شماست، نباید ظلم کنید و زیادی بگیرید و نباید ظلم بشید. لکم رؤوس اموالکم در زیل آیات ربا که خداوند متعال شدیداً در مورد ربا میگه فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اونقدر لسان قوی و شدیدی در ربا آورده، بعد میفرماید ولکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مالی که به کسی قرض دادید یا دادید اصلش رو بگیرید، نه ظلم کنید به کسی و نه هم خودتون ظلم بشید که نقص در مالتون وارد بشه. برای این اساس مفرهای دنیا از اول بودن. از اول وقتی ما داستان‌های مختلف را در قرآن می‌خوانیم، از زمان اسبنم حضرت آدم علیه السلام و بین فرزندان آدم، بعد هم قاصان حضرت سلیمانی که خدا در قرآن نقل می‌کنه که بالاخره گفتش که ولی نعجتون واحده، بنابه این بوده دستی مفخورم در دنیا پیدا بشن و مال مردم را مفت به دست بیارم بدون تحمل زحمت. قمار یکی از همین ابزاره. افراد بیکاری که نمیخواستن زحمت بکشن میخوان مال را بدون دردسر تصاحب کنن مال مردم را. در نتیجه این هم یک نوع روشی است که تظلمون، شما دارید به دیگران ظلم میکنید، زیرا بدون ما به حساب و بدون عمل و بدون پرداخت مال میخواد مالی را تصاحب کنید. این است که عرض کنم یک سر که این برمیاد از آیات مبارکات قرآن و مذاق شرع که در شرع مقدس اینطور بوده. نکته دومی که میخوام به عرض برسانم اون این است که در شرع مقدس اسلام کسی که مجموعاً نگاه کنه به آیات و روایات، قانونی که جعل شده به خاطر اینکه حدود قانون محفوظ باشه گاهی قانون عام و تخصیص بردار نیست، زیرا اگر تخصیص بردار باشه موجب برای تشکیک میشه و این تشکیک ها کم کم به تعطیل قانون از گونه منتهی میشه. مثل قصاص، آقا اگر کسی دیگری را کشت میتوانن شخص قاتل را قصاص کنن، حالا اهم از این که مقتول میخواد رجل عالم باشه یا یک انسان جاهلی باشه، اهم از این که قاتل شخصیت اول دنیا باشه یا اینکه یک فرد عادی متعارفی باشه. من صدا شما رو نمیشنوم، خیلی دوری، یا تشریف بره جلوتر حرف بزنه یا از اینجا من این راه فاصله زیاده نمیشنوم. بله حالا بفرمایید چی میگی؟ بخشیدن محض دیگریه، میگم اصل معلوم که بخشی که مانعی داره که نه، عرض میکنم اصل حکم کلیه، اصل حکم جواز قصاص اینطور نیست که بگیم آقا چون این آدم جاهل بوده طرف عالم را کشته پس بنابراین نمیتوان ما جاهل را در مقابل عالم بکشیم، نه، حکم کلیست، یا به عکس عالمی جاهلی را کشته فرقی در این جریان نمی کنه. یا در دیه مثلا مناظره برمایید، بالاخره اگر بنا شد که دیه پرداخت بشه فرقی نمی کنه، چه می شما اولین دانشمند دنیا را هم از کنم که خطاً بکشی دیهش همون مقداره، یه آدم هریونی را هم که توی خیابان را در را میره بکشی دیهش همونطوره. یعنی بنا نیست در احکام کلی جزئیات در نظر گرفته بشه، و الا این موجب برای تفصیل کنم که تشکیک در اصل قانون میشه، کم کم به همین جا کشیده میشه که خب آقا نه بله. مثلا میگن به این که بعضی چیزا درسته، در آمریکا میگن اینطوری است که یه استاد دانشگاهی رأیش برابر 25 نفره، این درست که بگیم یک دانشمندی آدم اهل خبره ای رأیش ارزش بالاتر داره از یه رأی عادی، که از اشتباهاتی که ما گفتیم همینه که در کشور ما الان رأی اون هرونینی که برای هرون هم یک ارز کنم و دیگه رأی میده او را برای ما خمینی رأیشین یکی باشه، نه، این درسته که بعضی از چیزها درش قابلیت تشکیک وجود داره. در نامه یعنی که یادم نمیره که خبیث معاویه به امیر المؤمنین نوشت که خب اگر یه دستی با تو بیعت کردن به عنوان امیر المؤمنین، یه دستی هم با من بیعت کردن به عنوان امیر المؤمنین، تو مزیتی بر من نداری؟ حضرت در جواب فرمودن در اون نامه حالا به عنوان جدل که مدار بر بیعت اهل حل و عقده، نه بیعت افرادی که هیچ سرشان هیچی نمیشه، به اهل حل و عقد اصحاب پیامبرن که همه با من بیعت کردن و با تو کسی بیعت نکرد. در بعض جاها این تشکیک درسته، ولی در بسیاری از قوانین تشکیک بردار نیست، کم و زیاد نیست و افراد با هم متفاوت نیستن، و الا ممکنه موجب برای انحلال اصل قانون بشه، مثل دیه، مثل قصاص، مثل فرض کردن تعزیرات و نظار نجاشی در ماه رمضان از یاوران خاص امیر المؤمنین در جنگ صفین بیداد کرده در حجب معاویه و تحریک اصحاب امیر المؤمنین، اما ماه رمضان علنن شراب خورده، حضرت آورده شد، هر چه واسطه شدن آقا این بزرگ قومه، این چنین چنان، حضرت فرمود حکم الله در حق همه کس مساویه. 80 دربه تازیانه زد برای خوردن شراب، 20 هم فرمود چون در ماه رمضان این عمل انجام داره بیشتر باید بده. ای آقا حرف ما را مسیم آتنی بس کردن. بعضی از قوانین اینطوری معلومه، بعضی قوانین هم تخصیص خورده که ما حرفی نداریم که. برای این اساس ما میبینیم در قمار فرقی نمی کنه، میخواد اهل و مالش را قمار کنه حرامه، با جوز و با گردو و تخم مرغ هم که قمار کنه حرامه. بنابراین کم و زیاد در کار نیست. اساساً این که بنا نیست در شرع مقدس اسلام مفت کسی مالک مال بشه بی علت و بدون ما به هزا، ما به هزا عملی یا ما به هزا مالی کسی مالی را مالک بشه، حالا چه مال بزرگ باشه مثل اهل مالی که در بعض از روایات بار شده، یا اون مال کوچک باشه. چون قانون کلیه، قانون این است که بر اساس قمار مالک شدن مال غلطه، اون قمار حرامه، مالی هم که به ازای قمار حاصل میشه اونم حرامه. پس این نکته هم نکته دوم که فرقی نمی کنه در قمار بین مراتب مختلف مال. مطلب سوم در مقامی که عرض می کنم اینه که کاملا روشنه که شارع مقدس اسلام با توجه به اون ارزش های فوق العاده ای که در آدمی ایجاد کرده، میل داره که آدم ترقی و تکامل پیدا کنه. وقتی خداوند متعال می فهمد همه جهان را خلقت و به یدی، به انسان که میرسد خلقت و که به یدیه، با هر دو دست را آفریدم. بعد هم در خلقت انسان میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، خود خدا به خودش تبریک میگه. این معلومش یک وجود بسیار عالی و متعالیه که این همه در خود قرآن مجید برای خلقت آدمی ارزش فوق العاده قائله. خب بر این اساس اون خدایی که این آدم را با این همه ارزش های فوق العاده آفریده، معلومه که دوست نداره که این انسان عمرش به بطالت بگذره. اقتنم الفرس فانها تمر مر الصحاب، یا ابا ذر کن علی عمرک اشخ منک علی درهمک و دینارک، لحظات عمر را غنیمت بشمار. هر چه عنوان بصری خدمت امام صادق رسید فرمود انی لرجل مشغول، فلما کن، ما کار داریم، بیایم با تو بنشینیم و وقت سر کنیم، این نیست. حضرت فرمود که امام باقر لایزال زبانش به کامش متصل بود، زیرا پیوسته میگفت لا اله الا الله، که میگن در بین اذکار لا اله الا الله این خصوصیت داره که طرف نمیفهمه، زیرا لانگ زبان خیلی دهن حرکت نمیکنه. خب این آدم بی این عظمت که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملها و حملها الانسان، بی خود حملها الانسان نبوده، برای اینکه چون عظمت روح آدمی بسیار بلند و عالیه و این آدم را خدا به عنوان ذره به قول بازرگان نامتناهی خلق کرده، بی خود این مزایا را در او ایجاد نکرده، لذا دوست نداره که عمر انسان وقت آدمی بی جهت تلف بشه. قمار بازی، لعب و لعب کردن، اینها چیزی است که در خدای متعال دوست نداره اینها را، زیرا میگه من تو را برای امر بزرگتری آفریدم، تو باید مسیر تکامل را طی کنی، نه اینکه بد وقت را به بتالت و به بیکاری یا به بازی و امثال ذلک صرف کنی. لذا در یکی از روایات هم وارد شده که خود فرمود که ان المؤمن لمشغول عن الله. آقا بگو ببینم که شطرنج و امثال ذلک آیا اینها به حق یا باطل؟ از که نه باطل هم فرمود ان المؤمن لمشغول عن الباطل، نه وقت را در باطل صرف نکنی، بی خود عمر عزیزی که باید در راه سیر الالله و صعود الالله صرف بشه در راه های بی خود نباید صرف کرد. خب حالا این تو مدنهایی که عرض میکنم قهرن یه استحساناتی است که نه استحسانات سنیه، بلکه استحساناتی است که آدمی که دقت در روایات و در آیات کریمه قرآن کنه کاملا میفهمه که شارع مقدس و دین مقدس اسلام با این مزایا و این دیدگاه به آدمیان نگاه میکنه. خب حالا با توجه به این بیاییم ببینیم که لعب بالآلات چه حکمی داره. اگر لعب بالآلات مع رهن باشه، شامل اون نکته اولی که عرض کردم که دی مفخور میخوان بدون دردسر و بدون زحمت و بدون پرداخت مال مالگیرشون بیاد، این مسیر را شارع نپسندیده. لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، مفت مال مردم را صاحب نشید. پس قمار درسته که حرامه، مثل رواس مالی گرفتن بدون زحمت و بدون دردسر، این از مذاق شر ده. اما حالا بدون مال، بدون مال وقت را صرف کردن در قمار، این با روح متعالی آدمی که سازگار نیست و نمیتوانه حاضرمنن. در اون حرف اول کم زیاد هم نداره، میخواد قمار با مال و اهل در اون حد باقی بشه یا قمار در جوز و تخمر واقع بشه، چون قانون عامه. وقتی قانون عام بود دیگه کم و زیاد درش نمیتوانه منشأ تفاوت باشه. مسئله سوم هم که همین، حالا بازی کردن، وقت را به بتالت گذراندن کلن امر ناپسندیه و نباید مؤمن به کار ناپسند و لهو و لعب وقت را صرف کنه، به خصوص اگر لهو و لعبیست که ناس منسی عن ذکر الله، موجب میشه که آدم ملهی عن ذکر الله، ماران را باز میداره از یاد خدا. من تسبو سجده و تسبیح و عبادت نشناسم، از یاد تو غافل نشوم، طاعت همین است. انسان یاد خدا را فراموش کردن، اعمالی که موجب الهای عن ذکر الله بشه، خب معلومه این برخلاف اصل هدف از خلقت آدمیانه. خب حالا با توجه به این دقت کنیم، در روایات ما نه همه را اینا طبعا مراتب داره. در الها عن ذکر الله گاهی خیلی بالایه، گاهی الها عن ذکر الله چیزهای عادی کوچکیه. شما هم دور آقای حسینی کلامتون نمیشه من درست. ببینید من نگفتم اینها هر چی که اینطوری حرامه، من عرض کردم به این که روح خلقت بشریت با اون هدف متعالی سازگار با این نیست. منتها این تنازگار بودن ها مراتبی داره و الا خود خدا هم در قرآن میفرماید انما الحیات الدنیا از کنم زیر زینتون و تفا لعبون و لحبون و فلان، این معلوم مراتب متفاوته. اما حالا ما میخوام بگیم که این که در روایات ما هم دارد به این که آیا شطرنج و نرد ذالک عمل باطله یا معل حقه، بعد بگیم که حضرت فرمود که راوی گفت معل باطله، گفت این المؤمن لمشغولون الباطل، خواستم این جمله در روایات را تفسیر کنم. حالا با توجه به این، توجه کنید کلمه قمار معلومه، همونطوری که مرحوم امام هم استظهار کرده در لغت هم همینطوره، انصراف داره لااقل به اون جایی که رهن در کار باشه، بلا رهن معمولا قمار نمیگن. اما آلات قمار دخلی به این نداره که میخواد رهن باشه یا نباشه. بازی با آلات قمار چطوره؟ این در رابطه با آلات قمار ما میبینیم که عده‌ای از روایات و آیات ظهور در این داره که نفس بازی با آلات قمار به نفسهی منهیون انهه. حالا چرا؟ یا برای اینکه وقت تلف کردن، یا برای اینکه هر چه هست و اینها موجب برای این میشه که مؤمن نباید به این امور خودش را مشغول کنه. اینها همون اموری هستن که ملهی عن ذکر الله هستن و بالاخره حالا گاهی از اوقات نمیدونیم فلسفه دقیق چیه که این شاید منجر بشه به اینکه کم کم هوس خود قمار را هم بکنه. این روایات زیاده. در درجه اول خود آیه شریفه را در نظر بگیرید. حرمت علیکم المیت، حرمت علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام انه رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بعد هم می‌فرماید ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. در این آیه شریفه میگه که خمر، ازلام و انصاب رجسن. خمر یعنی خوردن خمر، یا آیه شریفه به خود خمر میگه رجسون، به خود ازلام و انصاب میگه رجسون. ان والخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان. در این آیه شریفه رجس را حمله بر خود اینها امور چارگانه کرده، خمر، میسر، انصاب، ازلام. نگفته که خوردن خمر، بازی با آلات قمار و پول دادن در مقابل این، و یا این که فرموده است که اون گوشتی که دا در ازلام انصاب، نه از انصاب که یعنی اوسان بودها. این را در آیه شریفه دقت می کنید که خداوند متعال رشت را اعم بز این که رشت به معنی نجس باشه، چون که مرحوم امام خمینی به تهذیب شیخ نسبت داده، یا به معنی رشت یعنی خبیث باشه، خدای متعال میگوید که این امور خودشون رجسند و پلیدند و از خود اینها اجتناب کنید. خب اجتناب کردن از میسر که فرمود میسر کلما تقوم ربه، هر چه که به وسیله او قمار میشه، تقوم ربهی، اونی که به وسیله او قمار میشه این میسره. خب اونی که به وسیله او قمار میشه این آلات قمار دیگه. عده زیاد دیگر هم از روایات تفسیر شده میسر را به شطرنج و نرد. از این استفاده میشه که خود این آلات رجسند و بعد از عمل ساخته شیطان شما هم اجتناب کنید. فضلا ما در اصول خوندیم، در فقه هم زیاد تکرار شده، وقتی که حرمتی نسبت به ذات داده میشه نه نسبت به عمل، این معناش اینه که ایه گونه تصرف در این ذات حرامه. اگر به ما میگوین اوثان حرامه، یعنی اینکه بت حرامه، یعنی هر گونه تصرف در بت، چه به عبادت، چه به خرید و فروش، چه به نگهداری، چه به ای صورتین حرامه. متاع الذهب والفضه، از ذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون. فرمود از کنن ظروف ذهب و مزه، ذهب و طلا و نقره، متاع الذین لا یوقنون. از این روایات استفاده کردن که نگهداری ظرف طلا و نقره هم حرامه، استعمالشون هم حرامه. در این آیه شریفه ما میبینیم انصاب و ازلام که بت پرستی است و اون اقداه کذایی که در جاهلیت بین عرب متعارف بوده، خدای متعال میگه از اینها اجتناب کنید، اینها عمل شیطانند. میسر را هم تفسیر فرمود کل ما تقوم ربه، به هر وسیله‌ای که به اون وسیله قمار میشه میسره. خب اگر حرمت به ابزار قمار نسبت داده میشه، همونطوری که حرمت به اوثان نسبت داده میشه، این معناش اینه هر گونه تصرفی در اوثان، هر گونه تصرفی در آلات قمار ممنوعه. میخواد این تصرف در مقابلش ما به حساب باشه یا نباشه، یا میخواد این تصرف بس کنم که به خاطر سرگرمی باشه یا به هر علت دیگری باشه. حالا به این مضمون من در این درس مرحوم امام روایات زیادی را ذکر کرده که حالا من به بعضیشون فقط اشاره می کنم. کلما قوم ربهی فهو المیسر، یا فرمود هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرامون، که همین این روایتش عمدتاً از باب 100 تا 105 این به مضمون روایات بسیار متعدد وارد شده که خود ابزار قمار را از قبیل شطرنج، نرد، نمیدونم لعبت الثلاث، لعبت الامیر، همه اینها را آمده مصداق میسر قرار داده و گفته است که میسری که در قرآن نهی شده این ابزار و آلات هن. و اگر این ابزار و آلات نهی شده اند، نهی متعلق به ذاته، منش که هر گونه انتفاع به اینها حرامه، علاوه که در روایت تحف العقول و روایت دیگری، روایات دیگری که مرحوم امام ذکر کرده که من هم به همه اینها در این نشار اشاره کردم، بسیاری از این روایات تصریح کرده که هر گونه بازی کردن با این ابزار ممنوعه و هر گونه انتفاع بردن از اینها ممنوعه. خب معلومه که بعد از شطرنج را بشنیم بازی کنیم، این یک نوع انتفاع بردنه. نگهداری اینها و امثال اینها در روایات متکاثری که مرحوم امام از صفحه 110 تا صفحه 115-16 همین موسوعه جلد 14 هم ذکر کرده، روایات متکثره. میخوام از نتیجه از علازم اینه که آقا به خوبی روشن میشه که حکم در بازی با این ابزار نیز حرمت، همون تو خواه رهان باشه در کار یا رهان در کار نباشه. دقت فرمایید. آمدیم به این که بله، دو نکته دیگر هست. یکی این که آیا اختصاص به شطرنج و نرد داره یا عمه. عده‌ای از روایات فرموده کلما تقوم ربه، به هر چه که به وسیله او قمار میشه این حرامه یا میسره. تقوم ربه اگر گفت معناش اینه که بنابراین هر ابزاری بشه. شاهدش هم اینه که در بعض از روایات لعبت الامیر یا اینکه سلاست اشر امثال ذالک را هم قرین با شطرنج و نرد قرار داده اند. اختصاص به شطرنج و نرد نداره، منتها اینکه بعض از بزرگان خصوص شطرنج و نرد را تأکید برش کرده اند برای اینکه روایات به این دوتا زیاد نام برده شده و الا عده از روایات معتبر میگه اختصاص به اینها نداره. سلاست اشر لعبت الامیر امثال ذالک را نیز قرین شطرنج و نرد قرار داده، بنابراین بازی با اون چه که ابزار قماره و عده از مفخور ساختن برای اینکه به این وسیله اموال مردم را تصاحب کنند، اینها بازیش حرامه ولو اینکه شطرنج و نرد نباشه. و اینکه به دیفر در ثقب به مرحوم استاد نسبت دادم که ایشون حکم کرده به جواز اگر اینکه برده باخت نباشه، تمام دقت کردیم نه چنین نیست، ایشون همی فرمان مطلقا بازی با این ابزار حرامه، خواه نه رهن در کار باشه یا نباشه. والحمدلله.